حرف شما رو امام صادق زد دیگه. امام صادق بعد از اینکه این فتوا رو داد، که حالا نبایدم بگم فتوا، این نظر صحیح، فتوا برای امام شاید تعبیر درستی نیست. بعد از اینکه فرمود، جالب دیگه، امام در ادامه اون آمد ضابطه داد. ضابطه چیه؟ سنت پیامبر و قرآن. اصلا جالبه، اصلا امام راهکار، اصلا این آموزشه.
بله
ببین، تبیین صحیح آقای دکتر، اصلا امام اینجا ببخشید به عنوان یک معلم
داره تبیین میکنه،
تبیین میکنه متو معلمی که امامه و آمد نظر رو داد اینها. بعد فرمود که این اتفاق افتاده، این اتفاق هم در محضر پیامبر، یا اون مناظره اون چند نفر. و جالبه شما نگاه کنید، پیامبرم اونجا به کی استناد کرد؟ به قرآن استناد کرد. صد اینی که تو میگی الانم منم دارم میگی یا رسولان من با چشم خودم دیدم، خدا میدونه این اتفاق افتاده، پس مگه حرف خدا رو چه؟ جالبه اونجا پیامبر از کی مایه میگذاره؟ از کی سند میده؟ از خدا. پیامبر با حضرت امام صادق با اونجا میخواد بگه داوود ابن علی حاکم عباسی و کسانی که حرف منو میشنوید، من امامم، ضابطه دارم، ضابطه جامعه قرآن و سنت پیامبره. فان همینو میخواد بگه، مواظب باش نری سنت ناصحیحه دیگران رو بگیرید. فان خیلی این
بله.
حرف که آدم
همین میتونه. که میفرمایید که خب یه بار دیگه ما باید حتی روایت‌های فقهی رو با این منظر و نگاه بازخوانی کنیم و ببینیم این نکات بسیار دقیق کلامی از این بلحظه میاد. خیلی ممنونم جناب استاد جبرئیلی. بحث برنامه امروز رواق معرفت در ادامه.
آدرس تهذیب رو بگم؟
بله، فقط گفتی تهذیب، ولی
آدرس ندادم. باز میخوام تهذیب ها 10 جلدیه دیگه. تهذیب هایی که الان توی کتابخونه ها و توی چیزا هست 10 جلدیه. جلد 10 آخرای تهذیبه. خیلی اصلا اون 2 صفحه به آخر، یعنی دیگه نداره صفحات بعدش. کتاب دیات،
بله،
بابون من الزیادات. این حدیثی که خوندم حدیث 7 بود که از حسن ابن محبوب تا میرسه به ابو خالد. و آره، صفحه چاپی که من دارم، چاپ با تصحیح آقای خدا بیامرز علی اکبر غفاری یا غفاری، حالا هر کدوم، صفحه 366 و 367.
خب حالا با کلید واژه کردی راحت میشه
بله جستجو کرد در هم افزار. بله، میتونم آدرس بدم. چرا؟
خیلی ممنونم جناب استاد. بحث ما در باب فلسفه امامت بود. در ادامه بحث از امامت اجتماعی که ناظر به روایتی که جناب استاد جبرئیلی از تهذیب الاحکام مرحوم شیخ توصی خوندن از امام صادق علیه السلام، در باب شؤون امامت این بحث که نقش جدی اندیشه اسلامی، اندیشه صحیح اسلامی رو امام به عهده داره، که ناظر به این روایت جناب استاد مطالبی رو مطرح کردن که انشاءالله این بحث رو در برنامه بعد پی خواهیم گرفت. جناب استاد تشکر میکنم از حضورتون در برنامه. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه رواق معرفت رو دنبال کردید سپاسگزارم، و تا مجال آینده همه شما رو خدای بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدارش.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
حاضرین 237 نفر آغاز رأی‌گیری.
دو فوریت.
انتخابات میتوانه مظهر قوت ملی باشه.
مروری بر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی.
تصویب شد.
صلوات امامت کنید.
به نام خدا.
فصل دوم، کیفیت انتخابات. این فصل از مواد هفتم تا سیوم را شامل می شود.
ماده 19. ماموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق‌ها بوده و حق دخالت در امور اجرایی و نظارت را ندارند.
تبصره. در صورت نیاز فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران به نیروهای کمکی، با تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی، نیروهای نظامی با آن فرماندهی همکاری می نمایند.
ماده 20. قوه قضاییه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضایی را به منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی اختصاص می دهد.
تبصره 1. از زمان ثبت نام تا پایان مهلت رأی‌گیری، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که با استدلال کتبی دادستان کل کشور، تعویق تعقیب یا رسیدگی حقوق افراد یا حقوق عمومی را در معرض تضییع قرار دهد.
تبصره 2. رسیدگی به جرایم انتخاباتی اعضای هیئت‌های اجرایی بخش و شهرستان، هیئت‌های نظارت شهرستان، نمایندگان هیئت نظارت در بخش و داوطلبان و نامزدها در صلاحیت مراجع حوزه قضایی مرکز استان محل وقوع جرم است.
تبصره 3. جرایم انتخاباتی اعضای ستاد انتخابات کشور و استانها، هیئت اجرایی مرکزی و هیئت مرکزی نظارت، هیئت‌های نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استانها در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود.
ماده 21. در صورت وقوع تخلفات انتخاباتی، مراتب به صورت مستند به مراجع ذی‌صلاح رسیدگی به تخلفات اداری انضباطی سازمان مسبوع از جمله هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اعلام می‌شود و مراجع مذکور موظفند حداکثر یک ماه پس از پایان فرایند انتخابات به تخلف رسیدگی کنند.
تبصره. به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و شورای نگهبان اجازه داده می‌شود که به ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرایی و نظارت اشخاص غیر کارمند رسیدگی کنند. متخلف از همکاری با عنوان عامل اجرایی یا عامل نظارت برای 1 تا 3 دوره از برگزاری هر یک از انتخابات مندرج در اصل ششم قانون اساسی محروم خواهد شد. حکم محرومیت مقرر در تبصره ماده 93 این قانون از شمول این تبصره مستثناست.
دو فوریت. مروری بر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7 آذر سال 1378 به همراه اصلاحات و الحاقات تا سال 1402.
ایران و قله پیشرفت و توسعه.
ما می توانیم.
این ما می توانیم چدید حل همه مشکلات.
ایران. رتبه اول منطقه و جزء 10 کشور برتر پژوهشگر دنیا در زمینه سلول های بنیادی.
جزء 10 کشور برتر با بزرگترین ناوگان زیردریایی نظامی.
سرعت 11 برابری تولیدات علمی نسبت به متوسط جهانی.
جزو 10 کشور اول تولید کننده واکسن کرونا.
رتبه 4 در تولید علم نانو.
جزو 17 ارتش قدرتمند جهان در سال 2023 میلادی.
رتبه دهم جهان از نظر تعداد اختراعات.
جزو 10 کشور برتر تولید کننده فولاد.
رتبه نهم تولید انرژی در جهان.
جزو 6 کشور تولید کننده موشک هایپرسونیک.
رتبه 15 تولید علم در دنیا.
جزو 10 کشور سازنده پرتابگر و ماهواره.
جزو 5 قدرت برتر پهپادی جهان.
جزو 10 قدرت برتر موشکی جهان.
ما می توانیم.
صدایی ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند. سرگشتگان کویت پروای سر ندارند. آشفتگان مویت از خود خبر ندارند. آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق. خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فداکاری رو باید از حضرات معصومین علیهم صلوات الله یاد گرفت که همه هستی خودشون رو برای ترویج دین در معرض قرار دادن. ببینید آجانمون ابا عبدالله الحسین علیه السلام برای حفظ اسلام همه هستی خودش رو در طبق اخلاص قرار میدهد. فرزندان خودش رو، بچه های خودش رو در این مسیر قرار میده تا بتونه اسلام رو نگه داره و این مکتب رو نگه داره. بیبی دو عالم صدیقه طاهره سلام الله علیها در راه دفاع از ولایت جان خودش رو فدا میکنه تا اثبات ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام بکنه. فداکارتر از این ذوات مقدس در عالم نداریم. باید یاد بگیریم از این الگوهای نورانی که خدای متعال در اختیار ما قرار داده. در طول تاریخ علما و صلحا به پیروی از حضرات معصومین علیهم صلوات الله در راه ترویج دین فداکاری کردند. ما اگر دنبال خوشگذرانی باشیم، دنبال عافیت طلبی باشیم، نمیتونیم تو مسیر حضرات معصومین علیهم صلوات الله قرار بگیریم. مؤمن اهل عافیت طلبی نیست، مؤمن اهل خوشگذرانی نیست. آخه اصلا دنیا جای خوشگذرانی نیست. ما آمدیم در این دنیا که تلاش کنیم، رشد کنیم، بعد در فضای دیگری، در موقعیت دیگری، در آخرت که میتونیم اونجا از این نعمتهای الهی بهره بریم. اینجا جای سختیه. خدا کنه سختیمون رو تو مسیر رشد یافتگی خودمون و به نفع دین خدای متعال خرج کنیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد. نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد. دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس.
پارسایان، پندآموزی اخلاقی از سیره و سبک زندگی علما و بزرگان دینی.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست. اگر هست خود جای گفتار نیست، ولی کن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا رحمت کنه مرحوم شهید قاضی نورالله شوشتری رحمت الله علیه، این عالم بزرگوار که در سالهای خیلی دور در شوشتر متولد میشه و اونجا درس میخونه و بعد مهاجرت میکنه، سختی مهاجرت رو به تن میخره برای این که بتونه معارف حقه الهیه رو بیاموزه. ایشون میره در مشهد، سالها اونجا درس میخونه، به درجه اجتهاد میرسه، جزء علمای طراز اول میشه. یه نکته‌ای خبری به ایشون میرسه که در هندوستان مسلمان هست اما خبری از مکتب تشیع نیست. احساس وظیفه میکنه برای زنده کردن یاد حضرات معصومین و مکتب تشیع به هندوستان بره. خب بار سفر میبنده، به سختی میره سمت هندوستان. اونجا قرار میگیره، میره با علمای اونجا شروع میکنه به گفتگو کردن و بحث کردن برای ترویج مکتب اهل بیت. علمای اون منطقه پیش شاه اون منطقه که جهانگیر شاه بوده شروع میکنن سعایت و بدگویی کردن از قاضی نورالله شوشتری رحمت الله علیه. این عالم بزرگوار میگه آقا ما بحث علمی داریم، شروع میکنه با اونها در حضور شاه بحث علمی کردن و همه اونها رو مغلوب میکنه. شاه به اون میگه شما رو من به عنوان قاضی القضات این منطقه منصوب کردم. ایشون هم میگه من این منصب رو میپذیرم به شرط اینکه طبق فتوای خودم حکم برانم. یه کتابی داره ایشون به نام احقاق الحق که بسیار کتاب عجیب و غریب و زیبایی که از منابع اهل تسنن برای اثبات ولایت حضرات معصومین علیهم صلوات الله استفاده کرده. این کتاب اخیراً چاپ شده تو این سالهای اخیر، 30 جلد شده. مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه می‌فرماید هر شیعه‌ای مناسب است که این کتاب احقاق الحق رو در خانه داشته باشه و لااقل یک مرتبه او رو خونده باشه، که از منابع اهل تسنن ولایت حضرات معصومین علیهم صلوات الله و امیر المؤمنین علیه السلام رو اثبات میکنه. سالها دور از وطن فداکارانه برای ترویج مکتب تشیع در هندوستان تلاش میکنه. بعد از این که اون جهانگیر شاه از دنیا میره و پسر او اکبر شاه به جای او مینشینه، به جرم ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام او رو میخوابونن و اونقدر شلاق به این عالم بزرگوار میزنن که زیر شلاق از دنیا میره و به شهادت میرسه. عالمان ما فداکاری در راه دین و ترویج مکتب اهل بیت رو از حضرات معصومین علیهم صلوات الله یاد گرفتن. نکنه توی موقعیتی قرار بگیریم و عافیت طلب بشیم، دنبال راحتی خودمون باشیم، که دین خدا جز با فداکاری انسانهای صالح به نتیجه نمیرسه. شب و روز نباید بشناسیم، تلاش باید بکنیم برای اینکه بتونیم خدمتی به دین خدا بکنیم و اونهایی که با دین خدا بیگانه هستند رو توی این مسیر قرار بدیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آبیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر.
روایتی از عشق و حماسه.
من فقط دنبال همسر نمیگردم، من علاوه بر همسر همسنگرم میخوام.
شور و شیدایی در دفاع از حرم.
این همه مدت کجا رفتی مصطفی؟ قضا از دهن افتاد
عزیز. نمیدونی چه شور و شوقی تو وجود این بچه هاست. مطمئنم اگه ما هم نباشیم اونا هستن و حرم حضرت زینب بی دفاع نمیمونه.
و رسیدن به عرش در روایت کتاب اسم تو مصطفی.
باشه قبول، اسم تو مصطفی است.
بله اسم من مصطفی است. مصطفی اسم من و پرچم من.
روایت کتاب اسم تو مصطفی است بر اساس زندگی شهید مدافع حرم مصطفی سعدزاده، از اول تا 15 دی ماه هر روز ساعت 12:25 و تکرار آن ساعت 23 از رادیو معارف. روایت کتاب.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
حال اینایی که بخرن حداقل اگه من 20 کارگر دارم اون موقع میشه 40 کارگر.
شما کل این لباسای منو ببینید ایرانیه. چرا نباید بخریم؟ وقتی ما خودمون از خودمون حمایت نکنیم میخواد کی از ما حمایت کنه؟
همه سعی مسئولان دولتی علاوه بر اونها سعی فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی و فرهنگی باید این باشه که ما سال 1402 رو برای ملت ایران سال شیرینی قرار بدیم. به نظر من در سال 1402 هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصاد. با توجه به اینها شعار سال رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
به احترام ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام به همه شما شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، با یکی از برنامه‌های به احترام ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. ما در برنامه‌های گذشته درباره شعار سال صحبت کردیم و به ویژه نقش خانواده‌ها و همچنین نقش بازار و بانک در تحقق شعار سال با حضور کارشناسان محترم بررسی شد. در این برنامه قصد داریم که با حضور کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر قمبرزاده، عضو شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی حوزه، در مورد نقش دولت و وظایف دولت در تحقق شعار سال در کنار شما عزیزان مطالبی رو مطرح بکنیم. جناب آقای قمبرزاده سلام، به برنامه به احترام ایران خوش آمدید.
سلام علیکم، خیلی متشکر از اینکه مجددا توفیق دارم در خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه باشم. خدا رو شاکرم، در خدمت.
سپاسگزارم. از همه شما شنوندگان محترم هم دعوت میکنیم برنامه خودتون را همراهی بکنید از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553، نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میان بگذارید.
اجناس گرون شده،
کاری کنن که مردم اینقدر تحت فشار نمونه.
به این قیمت ماشین، به این قیمت.
مهمترین مسئله ای که برای ملت مطرح بود مسئله اقتصاد کشور بود که به معیشت مردم ارتباط مستقیمی پیدا میکنه.
تورم مخصوصا رو قشر ضعیف‌تر، طبقه پایین‌تر خیلی انتشار
از مسائل معیشتیه هر سفره مردم گرفته.
قیمتا رو ثابت کنن، امروز این قیمت، فردا اون قیمت.
تلخی ها عمدتا تورم بود، گرانی بود که حقیقتا تلخه، به خصوص گرانی در قیمت مواد خوراکی و لوازم اصلی زندگی.
دو ساله داریم ترش کنیم، بس نقلیه تایی کنیم، هر روز که هم نزنتون.
نظارت ها باید بیشتر بشه،
باید به شرکت های تولید کننده اعتماد بیشتری بشه.
با توجه به اینها شعار سال رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید. با تأکید عرض میکنم این کارها باید مرتبط بشود به زندگی مردم، باید منتهی بشه به گشایش در زندگی مردم.
سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید.
خب عزیزان همراه، همونطوری که در بخش ابتدایی برنامه هم خدمت شما عرض شد، ما در این برنامه قصد داریم در مورد نقش دولت و وظایفی که دولت داره در تحقق شعار سال، یعنی مهار تورم و رشد تولید، در این برنامه در کنار شما باشیم. خب در همین ابتدا از کارشناس محترم جناب آقای قمبرزاده این خواسته رو داریم که مطالبی که مقدماتی هستن در ابتدا در مورد نقش دولت و وظایف اون در تحقق شعار سال بحث خودشون رو آغاز بکنن.
بله، خیلی متشکرم. به عنوان مقدمه، اگرچه موضوع اصلی صحبت شعار سال هست، موضوع محوری،
بله،
اما وقتی صحبت از دولت اسلامی میشه، در اقتصاد اسلامی باید یک نگاهی به نقش دولت در اقتصاد داشته باشیم. وقتی گفته میشه نقش دولت، این یعنی اعم از اختیاراتی که دولت اسلامی داره و البته وظائفی که داره. خب این بلازه تخصصی در اقتصاد اسلامی یکی از سوالات پرتکرار هست، گفتگوش زیاد انجام شده، اندیشمندان بزرگی از اقتصاد اسلامی، متفکران اقتصاد اسلامی در این عرصه فراوان سخن گفتن، چه این که ما در انقلاب اسلامی فرمایشات تفصیلی بسیار گرانبهایی از امامین انقلاب، مرحوم امام عزیزمون و مقام معظم رهبری در این رابطه داریم که برای ما بسیار درس آموزه.
بله.
طبیعتاً اگر قرار باشه که نقش دولت رو نسبت به شعار سال بررسی کنیم، مقدمتاً باید اول نقش دولت در تمامیت اقتصاد بررسی بشه. برای این مسئله به نظر میرسه که از اینجا شروع کنیم، از مسئله مسئولیت‌های دولت. آیا دولت مسئولیت مداخله‌گری در اقتصاد دارد یا خیر؟ این سوال البته یکی از سوالات چالشی در تعیین مکاتب فکری در اقتصاد و نظامات اقتصادی غیر از اسلام هم هست. شاید یکی از چالشی ترین سوال‌ها که نظام سرمایه‌داری رو از نظام کمونیستی و سوسیالیستی جدا می‌کنه همین هست. در حقیقت بر اساس تفکر سرمایه‌داری و نظام سرمایه‌داری، دولت یک دولت حد اقلی است که گاهی اوقات هم مثلا ازش به عنوان نقش مکمل یاد میکنن در حالا نظام‌های مختلف که هم بخش خصوصی حضور داره هم بخش دولتی. اما در نگاه اقتصاد کلاسیک دولت یک نقش حد اقلی داره. ابتداءً میگن باید بخش خصوصی آزادانه فعالیت خودش انجام بده. یه اصطلاحی تو اقتصاد کلاسیک هست با عنوان شکست بازار. میگن یه جاهایی اگر اقتصاد بخواد آزاد عمل کنه نمیتونه اقتصاد رو رهبری کنه و به سامان برسونه. اون جاها جاهایی است که پای ورود دولت به اقتصاد باز میشه. این آن چیزی است که در اقتصاد متعارف و به ویژه در اقتصاد کلاسیک گفته میشه. در مقابل نگاه‌های کمونیستی که حالا منجر به مثلا شاید حکومت‌های دولت سالارانه یا سوسیالیستی هم میشه، دقیقا نگاه برعکسه. اونها بر اساس سلب مالکیت خصوصی اساسا تنظیم میشه و حالا به تعبیری مثل تفکر اشتراکیت که مرحوم استاد شهید صدر در کتاب اقتصادونا مطرح فرمودن، اونها معتقدند که نه، اتفاقا افراد باید برای دولت کار کنند. به این معنا که افراد وقتی کار میکنند نباید ما مالکیت خصوصی تعریف کنیم. همه تولیدات و ارزش افزوده در یک جای مشترکی جمع بشه، نمایندگان مردم که اسمشون رو میگذاریم دولت، این همه رو بین همه تقسیم کنند. طبیعتا اینجا دولت، دولت حد اکثری میشه در مقابل اون دولت حد اقلی که با حد اقل ورود میشه دولت حد اکثری. یعنی دولت است که همه منابع در اختیار اوست، تصمیم گیرنده است در توزیع و در حقیقت آزادی های اقتصادی به حد اقل خودش میرسه. اینجا این سوال مطرحه که نظر اسلام در رابطه با نقش دولت در اقتصاد چیست؟ من یک کلید واژه‌ای رو مطرح میکنم، حالا در بخش بعدی صحبت توضیح میدم.
بله.
اون کلید واژه اینه که در اسلام به لحاظ اختیارات بیشترین اختیارات به دولت اسلامی در عرصه اقتصاد داده شده.
بله.
اما به لحاظ مداخله‌گری کمترین تصدیگری در اقتصاد به دولت داده شده. و این یک نکته جالبی است که چرا بیشترین اختیارات و کمترین تصدیگری، این چه مفهومی رو میتونه داشته باشه، نکاتی رو داره که انشاءالله در بخش بعدی خدمت عزیزان عرض کنم.
انشاءالله. بله، بحث خب به جای خوبی هم رسید. در همین ارتباط ما بیاناتی از رهبر معظم انقلاب که در